سلام، پنبجی سربه وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین هاین برنامه، افغانستان ادعای پاکستان را رد کرد که گویا اسلام آباد بالای طالبان نفوذ ندارد. نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای فردا در مسکو برگزار می شود. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
افزایش 50% حملات هوایی امریکا در افغانستان، کشته شدن حدود 200 طالب موصله در ولایت اوروزگان، رئیس جمهور روسیه دهمین والی را در کشورش برطرف کرد و دیدار رئیس جمهور ترکیه از سربیا. تفصیل خبرها. اردوی امریکا می گوید در ماه سپتامبر امسال حملات زیاد هوایی را بر موازی داعش و طالبان در افغانستان انجام دادند. آژانس خبری جرمنی گفت این بیشترین حملات هوایی توسط قوای امریکا در افغانستان است بعد سال 2012 است. بر اساس گزارش ها نیروهای امریکایی در ماه سپتامبر بیش از 750 حمله بمی علیه داعش و طالبان انجام دادند که در مقایسه با ماه آگوست امسال 50% بیشتر است. ایالات متحده به هدف تشدید بمباری ها بر ضد مخالفین موصله 6 طیاره F-16 اضافی را در پایگاه هوایی بگرام جابجا ساخته و پرواز طیاره های B-52 را نیز بیشتر ساخته است. مقامات امنیتی ولایت اوروزگان از کشته شدن حدود 200 طالب موصله در جریان یک عملیات نظامی در ولسوالی چوره این ولایت خبر دادند. قوای افغان از یک هفته به این طرف عملیات وسیع زمینی و هوایی را بر ضد مخالفین موصله در ولسوالی چوره به پیش برده که به گفته مقامات محلی در جریان این عملیات 27 قمندان طالب نیز کشته شدند. طالبان تا حال خبر کشته شدن حدود 200 جنگجویشان در جریان عملیات نظامی چوره را تایید نکردند. بر اساس یک خبر دیگر از اوروزگان، دفتر حقوق بشر در این ولایت از افزایش تلفات ملکی خبر داده است. عبدالشکور روستایی سرپرست دفتر حقوق بشر این ولایت می گوید
دمولین په سطح کې چې په 1415 کې شپږ دېرش مړل رو او په 1416 کې 250 مړل د فیصدي له مخې څوارلس فیصده په مړین کې د ملکي تلفاتو اضافه توب راغلی.
روستایی از افزایش 32% کشته و زخمی های ملکی در اوروزگان سخن گفت. انتظار می رود جلسه گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای فردا در مسکو دایر شود. وزارت خارجه افغانستان می گوید در این نشست روی راه های مبارزه علیه تروریسم و عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای بحث خواهد شد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت:
تلاش برای استفاده از این فرصت و عضویت کامل جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای و تاکید بر ضرورت همکاری های بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در بخش امنیت به صورت کل و به صورت خاص در زمینه مبارزه با تروریسم.
اعضای سازمان همکاری های شانگهای عبارتند از چین، روسیه، هند، قزاقستان، تاجیکستان، قرغزستان، هند و پاکستان. و حال همچند خبره از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه والی ولایت ایوانوو اوبلاست را برکنار کرده است. این دهمین والی ظرف چند هفته اخیر است که در روسیه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 برطرف می شوند. در یک سند منتشر شده در صفحه کرملین آقای پوتین درخواست استعفای پاول کانکوف والی ایوانوو اوبلاست را پذیرفته است. کانکوف 59 ساله دومین والی است که در جریان یک هفته برکنار شده است. برکناری های اخیر 6 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری روسیه صورت می گیرد که به تاریخ 18 ماه مارچ سال آینده دایر می شود و انتظار می رود پوتین در آن برای چهارمین بار رئیس جمهور روسیه شود. وزارت دفاع روسیه میگوید یک طیاره جنگی روسی از خط پرواز پایگاه هوایی روسیه در سوریه منحرف شده که در نتیجه این طیاره تخریب و سرنشینان آن کشته شدند. این جت جنگی نو سوخوی 24 زمانی که میخواست از پایگاه هوایی همیم برای یک ماموریت جنگی پرواز کند این حادثه رخ داد. به گفته وزارت دفاع روسیه شاید یک مشکل تکنیکی باعث این حادثه شده باشد. طیاره های سوخوی عادتاً دو سرنشین داشته می باشند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وارد بلگراد مرکز سربیا شده است و با رهبران سرب دیدار می کند و فردا از منطقه مسلمان نشین سانزاگ دیدن خواهد کرد. اردوغان صبح وقت امروز وارد بلگراد شد و ساعت پیش با همتای سربیش همتای سربیش که ووچیچ نام دارد، ولادیمیر ووچیچ نام دارد، با وی ملاقات کرد. و خبر آخر که در نتیجه آتش سوزی در تاکستان های ایالت کالیفرنیا در امریکا 10 نفر جان باختند. این آتش سوزی که وزش باد در گسترش آن کمک کرد حدود 20,000 نفر دیگر را مجبور ساخت منازل خود را ترک کنند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. وزارت خارجه افغانستان ادعای پاکستان را رد کرد که گویا اسلام آباد بالای طالبان نفوذ ندارد.
نفوذ پاکستان بالای این گروه ها و هرچنانی که در اونجا اینا پناهگاه های امن دارند، این یک مسئله بسیار بدیهی آشکار و هویدا است.
قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای فردا در مسکو برگزار شود. بسته شدن دفتر صاحبی صلیب سرخ در کندوز باشنده های این ولایت را نگران ساخته.
بسته شده این دیگه به تمام سر تا سر کندوز مشکلات خلق کرده، خواستن خود مردم هایی که طبقه غریب از خود او زیافتن.
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های افتوار زن و زندگی و مربای مرچ در نیمه دوم نشر می شوند.
اگر براتان 1,00,000 افغانی داده شود که به 10 نفر تقسیم کنین، به هر کدامش چند رو پمیتین؟
صاحب دستل خو 10,000 میرسه، اما این صاحب شما بگوین که براشان چند رو پگی بتیم صاحب.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصر شما بخیر. فرشته نگاست ما همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه رادیو آزادی مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. وزارت خارجه افغانستان این ادعای وزارت خارجه پاکستان را رد کرد که گویا اسلام آباد نفوذ زیاد بر طالبان ندارد. این بحث ها در حال به نشر می رسند که افغانستان در هفته آینده در محور صحبت های چهار جانبه که در مسقط برگزار می شود قرار خواهد داشت. در این اجلاس در پهلوی نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا، یک هیئت بلند رتبه افغانستان به شمول اعضای شورای عالی صلح اشتراک می کنند. در این مورد سید سمی عباس جزئیات دارد.
وزارت خارجه افغانستان با بیانات اخیر وزیر خارجه پاکستان که ادعا کرد کشورش دیگر آن نفوذی را که بر طالبان داشت ندارد و نفوذ کشورهای دیگر منطقه بر طالبان بیشتر می باشد مخالفت نشان داد. وزیر خارجه پاکستان خواجه محمد آصف هفته گذشته در جریان سفر به واشنگتن در این مورد صحبت کرده و با این سخنان به روسیه اشاره می کرد، کشوری که در اواخر خبرها در مورد نزدیکی آن با طالبان به گوش می رسد. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید بیانات اخیر وزیر خارجه پاکستان از حقیقت دور است و بر علاوه افغانستان به تمام جامعه جهانی ثابت شده که پاکستان حامی طالبان و دیگر گروه های افراطی در منطقه می باشد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شکیب مستغنی به رادیو آزادی گفت
در اون سطحی که وزیر امور خارجی پاکستان ادعا کرده او ادعا و دیدگاه جانب پاکستان است، اما در گذشته هم هرگاه نگرانی از ناحیه تماس دولت روسیه با طالبان از جانب افغانستان با دولت روسیه مطرح شده، اونا هر نوع همکاری با گروه طالبان را رد کرده، صرف در همین حد تایید کردن که تماسایی که دارن به هدف تشویق این گروه ها و آمدن به میز گفتگوهای صلح با دولت افغانستان. اما نفوذ پاکستان بالای این گروه ها و همچنانی که در اونجا اینا پناهگاه های امن دارند، این یک مسئله بسیار
فدیهی
آشکار و
هویدا. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همچنان اظهار داشت در وقتهای اخیر پاکستان همیشه چنین نشان میدهد که گویا تنها کابل است که بر اسلام آباد اتهام وارد میکند، اما به گفته او در استراتژی نو امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا پاکستان به وضاحت متهم شده است که از گروه های تروریستی حمایت میکند. کارشناسان امور سیاسی افغانستان و پاکستان با در نظر داشت پیشرفت‌های اخیر در روابط بین دو کشور، بیانات اخیر وزیر خارجه پاکستان را یک تلاش دیگر این کشور برای جلب توجه جهان به سمت دیگر می شمارند. یک تحلیلگر افغان حاجی سید داوود با این فکر هم نظر می باشد. او به رادیو آزادی گفت برای همه معلوم است که نزدیکی طالبان با روسیه و چین و ایران از طریق پاکستان صورت گرفته است. یعنی 1.5 سال قبل پاکستان در این را بسیار تلاش کرد که به روسیه، چین و ایران چنین نشان بدهد که طالبان یگانه قدرت در افغانستان می باشند و آنها به قدرت بر می گردند و به این ترتیب جلو داعش را می گیرند. به نظر من این گونه صحبت ها بغیر از این که مسیر افکار عامه و استراتژی نو امریکا را به جهت دیگر ببرد، هدف دیگر ندارد. اما با این بیانات، در حالی که در افغانستان جنگ دوام دارد، پاکستان نمیتواند در پیش مردم افغانستان در نزد ناتو و امریکا برائت حاصل نماید. صحبت ها در مورد نفوذ پاکستان در افغانستان این بار در یک زمان مطرح می شود که قرار است روز دوشنبه آینده یک اجلاس 4 جانبه در رابطه با افغانستان در مسقط پایتخت عمان برگزار شود که در آن نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا اشتراک خواهند داشت. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شکیب مستغنی گفته است افغانستان برای این اجلاس آمادگی کامل گرفته و به گفته او حالا که همه در مورد این که کدام کشور از افراطگرایان و تروریستان حمایت می کند نظر مشترک دارند، افغانستان امیدوار است که اجلاس مسقط نتایج خوب خواهد داشت.
خواجه محمد آصف هفته پیش در سفرش به واشنگتن گفت که پاکستان نفوذ زیاد بر طالبان ندارد. او روی نفوذ بیشتر روسیه بالای طالبان اشاره کرده، اما وزارت خارجه افغانستان با رد گفته های وزیر خارجه پاکستان میگوید که موجودیت رهبری طالبان در پاکستان از نفوذ اسلام آباد بالای گروه نشاندهی میکند. این همه در حال است که یک بار دیگر بحث ها در مورد نشست های 4 جانبه صلح مطرح می شود. قرار است سلسله نشست ها یک بار دیگر هفته آینده در مسقط برگزار شود. در این حال اعضای مشاوران جرگه افغانستان می گویند که برگزاری نشست 4 جانبه برای تامین صلح در کشور یک فرصت خوب است. سناتوران در نشست عمومی امروز از حکومت خواستند تا از این نشست استفاده مؤثر کند. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
اعضای مشاوران جرگه افغانستان آغاز دوباره نشست های 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا را مهم خوانده و میگویند که حکومت افغانستان باید از این فرصت به خاطر تامین صلح در کشور استفاده مؤثر نماید. محمد حسن هوتک یک تن از سناتوران در نشست عمومی روز سه‌شنبه به این جرگه گفت که ممکن در این نشست نمایندگان طالبانی سهم داشته باشند.
تلاش های صلح باز آغاز می شود. میان پاکستان و افغانستان گفتگو می شود. ممکن نماینده طالبان نیز در آن حضور پیدا کند. امیدوارم حکومت افغانستان و طالبان و مسئله استفاده مؤثر کنند و از شرایط حساس استفاده نمایند.
انتظار می رود نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان پس از یک سال تاخیر به تاریخ 16 مایی روان میلادی در مسقط پایتخت عمان برگزار گردد. در این نشست که میان افغانستان و پاکستان برگزار می گردد، چین و امریکا به حیث ناظر شرکت خواهند کرد. آخرین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در 23 فوریه سال گذشته میلادی در کابل برگزار شد و بعداً روند این نشست ها به دلیل همکاری صادقانه پاکستان متوقف گردید. روند برگزاری این نشست ها در حال دوباره آغاز می گردد که اخیراً محمد عنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در نیویورک در ملاقات با محمد خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان روی مسئله سپردن شمار از زندانیان سابق طالب گفتگو کرد. همچنان خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان نیز گفته بود که در نشست عمان نمایندگان افغانستان، طالبان، پاکستان و امریکا شرکت خواهند داشت. در این حال شماره سناتوران قبل از برگزاری نشست روی مبادله زندانیان میان افغانستان و پاکستان نیز بحث کردند. فاضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه پس از اظهارات سناتوران در خصوص نشست صلح در عمان گفت که قبل از برگزاری این نشست باید در مورد مبادله زندانیان افغان و پاکستانی تفکیک صورت گیرد.
قبل از این که به سوی صلح برویم اول باید میان زندانیان تفکیک صورت گیرد. هرگاه ادبای پاکستان به خاطر جنایت به اینجا آمده باشند، طالبان جنگی که در اینجا اراده حملات انتحاری را داشتند و یا به نام داعش و طالب اراده کشت و خون را داشتند و این در برابر ملا برادر و دیگر طالبان خواست پاکستان باشد، پس حکومت افغانستان در این قسمت دقیق باشد تا خوبی خود را در ترازو بیاندازد و ببیند که در کدام قسمت خوبی مردم بیشتر بوده و چگونه ما به هدف خود میرسیم.
به اساس برخی گزارش ها ملا عبدالغنی برادر معاون سابق تحریک طالبان، ملا احمد الله عضو شورای کویته، ملا صمد ثانی و ملا سلیمان آقا که در سال 2014 میلادی از پاکستان بازداشت شدند، کسانی هستند که حکومت افغانستان درخواست رهایی آنان را از پاکستان کرده است. پیش از این حکومت افغانستان به خاطر موفق شدن گفتگوهای صلح، رهایی طالبان افغان را از زندانهای پاکستان یک بدیل خوب خوانده و رئیس جمهور غنی تاکید کرده بود که ثبات افغانستان را در دو محور، یکی صلح با پاکستان و دیگر صلح میان افغانها جستجو می کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. 5:17 عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای فردا در مسکو برگزار شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در این نشست روی مبارزه با تروریسم و عضویت کامل افغانستان در این سازمان بحث خواهد شد. نورالله شایان جزئیات دارد.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که این کشور در صدر بحث‌های نشست گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای که قرار است چهارشنبه در مسکو برگزار شود قرار دارد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که هیئت افغانی بر ریاست معین سیاسی وزارت امور خارجه در این نشست شرکت خواهد کرد. به گفته وی عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری‌های شانگهای، مبارزه با تروریسم، همکاری اعضای این سازمان در تامین امنیت افغانستان و گسترش همکاری های اقتصادی در منطقه از موضوعات مهم مورد بحث این نشست است.
قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای فردا یعنی 11 اکتبر برگزار شود و به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان هیئتی به ریاست حکمت خلیل کرده معین سیاسی وزارت امور خارجه در این نشست اشتراک خواهد کرد. این نشست مباحثش عمدتاً درباره جمهوری اسلامی افغانستان است.
سازمان همکاری های منطقوی شانگهای در سال 2001 میلادی از سوی رهبران کشورهای چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و روسیه ایجاد شد. این سازمان به هدف همکاری های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی میان این کشورها به میان آمده است. افغانستان در سال 2012 میلادی به حیث کشور ناظر با این سازمان یکجا شد. افغانستان در حال حاضر عضویت کامل سازمان های ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی، سارک یا سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا و سازمان تجارت جهانی را داراست. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند عضویت کامل افغانستان در این سازمان یک گام مثبت برای رشد اقتصادی افغانستان است. جعفر مهدوی یک عضو این جرگه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یقینا عضویت افغانستان به عنوان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای یقینا روی بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، روی بهبود وضعیت تجارت افغانستان تاثیر مثبت بگذارد. علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، برای تأمین صلح و امنیت پایدار در افغانستان هم تأثیر بگذارد.
آقای مهدوی از حکومت افغانستان میخواهد پس از کسب عضویت کامل این سازمان، باید به خاطر جلب کمک اعضای این سازمان تلاش بیشتر کند. به گفته وی، کشورهای عضو سازمان شانگهای میتواند افغانستان را در بخش‌های گوناگون به خصوص در عرصه امنیتی و اقتصادی یاری رسانند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مسدود شدن دفتر صاحبی کمیته بین المللی صلیب سرخ در کندوز باشندگان این ولایت را نگران ساخته است. آنها از حکومت می خواهند که برای تأمین امنیت کارمندان و دفاتر این سازمان گام های جدی بردارد. اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش فرستاده.
شماری از باشندگان کندوز مسئول شدن دفتر کمیته صلیب سرخ را در این ولایت یک ضایع بزرگ دانسته و از حکومت مرکزی می خواهند که در راستای تامین دفاتر و کارمندان این سازمان گام های جدی بردارد تا این نهاد بین المللی دوباره فعالیت خود را در کندوز آغاز کند و به مشکلات مردم رسیدگی کند. رفیع الله هدایت، یک تن از فعالان مدنی این ولایت، میگوید
توقف فعالیت این دفتر در کندوز یک ضایع بزرگ به مردم این ولایت به حساب میاد. چرا؟ در شرایط کنونی که ولایت کندوز دچار ناامنی ها است و این دفتر فعالیت بسیار خوبه به فامیلا عرضه میکرد، اینا یک ضایع بزرگ است. ما امیدوار هستیم که دولت در قسمت تامین امنیت کارمندان این دفتر اقدام بکنه و فعالیت این دفتر مثل سابق دوباره در کندوز جاری داشته باشه.
از سوی همسه جمال الدین فروتن، یک تنی از باشندگان کندوز برای رادیو آزادی گفت که کمیته بین المللی صلیب سرخ در این ولایت با سیددگان جنگ و افراد نیازمند کمک های غذایی و غیر غذایی میکرد و همچنین در مناطق دوردست برای مردم چاهای آب یا شمیدنی حفر میکرد.
ایره ما جای تاسف میدانیم که کمیته بین المللی صلیب سرخ در کندوز فعالیت خود را متوقف میکنه و خواست ما از دولت و همچنان از مربیان کمیته بین المللی صلیب سرخ است که خواست و مشکلات های مردم بیچاره کندوز را مد نظر بگیرین و فعالیت های خود را متوقف نکنین.
در همین حال نصرت الله 35 ساله که مدت 2 سال می شود از ولسوالی چهاردره کندوز از اثر جنگ بیجا شده است و هم اکنون در شهر کندوز زندگی می کند، خبری مسدود شدن دفتر صلیب سرخ و ایرامایی ساخته است.
بسته شده ای دیگه در تمام سر تا سر کندوز این مشکلات خلق کرده، خصوصا خود مردم هایی که طبقه غریب از خود اوز یافتند. دیگه این مردم ها یک ذره تو آدهیشان می شود، اگر کمکی که می آمد به صورت عموم در مردم توضیح می کند.
باشندگان کندوز در حالی از مسدود شدن دفتر صلیب سرخ در این ولایت ابراز نگرانی می کنند که به روز دوشنبه رئیس این کمیته در کابل در یک نشست خبری به رسانه ها گفته بود که نهاد به علت نامنی در ولایت های کندوز و فاریاب دفاترش را مسدود می سازد و در دیگر ولایت های کشور نیز سطح فعالیت خود را کاهش می دهد. از جانب دیگر جنرال عبدالحمید حمیدی، قمندان امنی کندوز، امروز سه شنبه به رسانه ها گفت که دفتر صلیب سرخ به علت موجودیت نامنی نه، بلکه به دلیل به وجود آمدن تنقضات در پرسنل این کمیته دفترش را در ولایت کندوز مسدود ساخته است.
قسمت تامین امنیت از اوقات 4 ماه قبل که مراجعه کردن، ما وعده همکاری بهشون داشتیم و 100% و هم مطمئن شدن و مطمئن بودن که امنیت از سایه کار برای ما فعالیت است که آمدن، از نوعی امنیت تشویش نداشتن، از لحاظ مسائل امنیتی مطمئن بودن.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در حالی از مسدود شدن مرکزش در کندوز خبر می‌دهد که در ماه دسامبر 2016 یک تن از کارمندان خارجی این دفتر در مسیر شورای کندوز علی آباد را بوده شده بود، اما پس از 4 هفته دوباره رها گردید. و همچنین در ماه سپتامبر 2017 نیز یک تن از کارمندان اوناس این کمیته در مرکز ارتوپیدی مزار شریف از سوی یک شخص مریض کشته شد.
یافته های یک سروی نشان می دهد که آب 10 ولایت افغانستان 60% میکروب ایکولای دارد. اداره احصایی مرکزی افغانستان این سروی را انجام داده. ای که میکروب ایکولای چیست و منجر به کدام بیماری ها می شود، در گزارش از آرزو غیاسی می شنوید.
اداره احصایه مرکزی افغانستان میگوید یافته های ابتدایی سرویش در مورد آب آشامیدنی نشان میدهد که آب آشامیدنی ده ولایت این کشور در حدود 60% میکروب ایکولای داشته که میتواند مردم را به بیماری های گوناگون چون اسهال، محرقه و تکالیف میده مبتلا سازد. مسئولین این اداره روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفتند که این سروی با همکاری مشترک وزارت های صحت عامه، احیا و انکشاف دهات، اداره یونسف، WHO و اتحادیه اروپا انجام شده است. حسیب الله موحد، رئیس اداره احصایه مرکزی افغانستان در مورد گفت
در این سروی در ده ولایت که صورت گرفته در حدود 15.8% است که به آب آشامیدنی 30 مدیریت شده دسترسی دارد. متبقی آب یایی که بسیار زیاد آلوده است، یایی که آلودگیش نظر به مو فیصدی ها کمتر شده، ولی صرف ده ولایت است که به صورت آزمایشی برای بار اول بود. در آینده ما میتونیم که به 34 ولایت افغانستان که نمایندگی از مجموع افغانستان و تمام ولایت بکنه خواهد داشت.
مسئولین میگویند که این سروی برای نخستین بار به شمول افغانستان در 12 کشور جهان در مورد آب آشامیدنی انجام شده که در نتیجه تنها میکروب ایکولای در آن تشخیص گردیده است. نماینده اداره یونسف در افغانستان آب آشامیدنی ناپاک را منبع بیماری ها عنوان کرده گفت که این آبها همه ساله جان 10,000 کودک افغان را گرفته و به گفته وی نیاز است تا حکومت و جامعه جهانی در پروژه های انکشافیشان حل این مشکل را مد نظر داشته باشند. در این حال نماینده اتحادیه اروپا تعهد نمود که در آینده با انجام سروی های مشابه حکومت افغانستان را در خصوص حل مشکل آب آشامیدنی صحی همکاری خواهد کرد. مسئولین اداره احصایه مرکزی افغانستان ابراز امیدواری کرد که وزارت های صحت عامه و احیا و انکشاف دهات حل مشکل آب آشامیدنی را در برنامه های آینده ایشان مد نظر گیرند. عطاالله سیدزی نماینده وزارت صحت عامه در مورد گفت
من به حیث نماینده وزارت صحت تعهد می کنم که از این ارقام استفاده می کنیم. اکنون که ارقام در دست داریم و می دانیم که کدام منابع آب پاک است و آن وزارت هایی که در این زمینه با ما یک جا کار می کند، مشترکاً پاک بودن آب را تضمین خواهیم کرد تا صحت مردم را با سوی بهبود ببریم.
در این حال غلام قادر نماینده وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفت که حکومت در نظر دارد تا سال 2030 میلادی برای تمامی مردم افغانستان آب آشامیدنی پاک فراهم نماید و افزود که وزارت احیا و انکشاف دهات نیز متحد است تا در زمینه نقشش را ایفا نماید.
وزارت احیا و انکشاف دهات من حیث مسئولیت کاریش باز هم کوشش مایی است تا ما بتانیم بهبود در دیزاین پروژه های خود، در ساختمان پروژه های خود، بخش آب سبزی هست ایرا با وجود بیاریم.
مسئولین میگویند سروی هایی که قبلا در مورد آب آشامیدنی صورت گرفته است نشان میدهد که پس از سال 2001 میلادی همه ساله در زمینه 2% بهبود آمده است و تلاش می شود تا درصدی آنان بلند برده شود.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی امین امواج دنبال کرده می توانید. کرکت بورد افغانستان میگوید آنها پس از بازی های کرکت در هنگ کنگ در مورد ماموریت بازیکن سابق تیم استرالیا به اسم مربی تیم کرکت افغانستان تصمیم خواهند گرفت. مقیم نایب جزئیات دارد.
بازیکن سابق تیم کرکت استرالیا در بازی های جام انترکانتیننتال در هنگ کنگ به طور موقت به اسم مربی تیم ملی کرکت افغانستان اعلان شده است. این در حال است که تیم کرکت افغانستان در این مسابقات به سطح بالاتر بازی می کند. دین جانز، بیتمن سابق تیم کرکت استرالیا در بازی های چهار روزه جام قهرمانی انترکانتیننتال، مسئولیت سرمربیگری تیم کرکت افغانستان را به عهده خواهد داشت. این بازی ها از 20 تا 23 اکتبر دوام خواهد کرد. دین جانز در مسابقات اشبگیزه ماهی گذشته در کابل به حیث مبصر حضور داشت. کرکت بورد افغانستان روز سه‌شنبه گفت پس از مسابقات هنگ کنگ هر دو جانب قرارداد دائمی را بررسی خواهند کرد. فرید اوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت کار دین جانز در بازی های انترکانتیننتال دیده می شود.
بیلیان که در سفر هنگ کنگ در مسابقه 14 انترکانتینتال کاپ با تیم ملی افغانستان با سر مربی ایسا وظیفه نماید و بعد از سفر هر دو جانب در مورد فکر میکنه که آیا قرارداد دوام میکنه و یا بالا سفر به پایان میرسد.
سخنگوی کرکت بورد افغانستان در ادامه اضافه کرد که دین جانز یکی از بازیکنان خوب سابق استرالیا با شمار می رود که در تیم آن کشور 52 مسابقه تست و 162 بازی یک روزه را انجام داده است. با گفته فرید هوتک، دین جانز تجربه خوبی برای مربی بودن دارد و ابراز امیدواری کرد که تیم افغانستان را در مسابقات هنگ کنگ خوب رهبری کند. دین جانز توییت کرده در پیام نوشته که او خرسند است که تیم افغانستان را در بازی های جام انترکانتیننتال رهبری می کند. او می نویسد من خرسندم اعلان می کنم که در بازی های هنگ کنگ مربی موقت تیم کرکت افغانستان خواهم بود.
5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده رویدادهای مهم روز را از زرغونه منگل می شنوید.
اردوی امریکا می گوید در ماه سپتامبر امسال حملات زیاد هوایی را بر مواضع داعش و طالبان در افغانستان انجام دادند. بر اساس گزارش ها نیروهای امریکایی در ماه سپتامبر امسال بیش از 750 حمله بمی علیه داعش و طالبان انجام دادند که در مقایسه با ماه آگوست امسال 50% بیشتر است. جلسه گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای فردا در مسکو دایر می شود. در این نشست روی راه های مبارزه علیه تروریسم و عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای بحث خواهد شد. مقامات امنیتی ولایت اروزگان از کشته شدن حداقل 200 جنگجوی طالب در عملیات یک هفته گذشته در این ولایت خبر دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بلگراد مرکز سربیا است و امروز با رهبران سرب دیدارهای داشت و روی مسائل تجارت میان دو کشور صحبت کرد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دهمین والی را در کشورش ظرف چند هفته اخیر برطرف کرد. این برکناری ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه بعد صورت می گیرد که انتظار می رود ولادیمیر پوتین در آن برای 4مین بار رئیس جمهور روسیه شود. وزارت دفاع روسیه می گوید یک طیاره جنگی روسیه از خط پرواز پایگاه هوایی روسیه در سوریه منحرف شده که در نتیجه آن این طیاره تخریب و سرنشینان آن کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که گوگل برای اولین بار از شواهد پرده برداشت که نشان می‌دهند اعمال روسیه با استفاده از امکانات این شرکت عظیم اینترنتی برای مداخله در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا استفاده کردند. و در نتیجه آتش سوزی در تاکستان‌های ایالت کالیفرنیا آمریکا 2 نفر کشته شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز روی وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اکنون هم اخبار ورزشی را نصرت پارسا پیشکش می‌کند.
مسابقه میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و اردن 3-3 به گونه مساوی پایان یافت. این مسابقه به میزبانی تیم افغانستان در تاجکستان برگزار شده است. هدف این بازی راه یافتن به مسابقات جام ملت‌های آسیای سال 2019 میباشد. تیم فوتسال افغانستان جهت اشتراک در مسابقات مقدماتی آسیا امروز عازم ایران گردید. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتسال افغانستان در 23 میزان با تیم فوتسال ایران و در 24 همین ما با تاجیکستان مسابقه دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان با تیم‌های ایران و تاجیکستان هم گروه است. آقای رؤوفی میگوید که این مسابقه با میزبانی ایران به حضور 47 تیم فوتسال کشورهای آسیایی برگزار می‌شود. و در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال، تیم فوتبال آرژانتین با اکوادور، برزیل با چیلی، پاراگوای با ونزوئلا و پیرو با کولومبیا با میدان می‌روند. این مسابقات ساعت 4 صبح به وقت کابل در روسیه آغاز می‌شود. اگر تیم فوتبال آرژانتین این مسابقه را از اکوادور برنده شود، به رقابت‌های فوتبال جهانی 2018 روسیه مستقیما راه پیدا می‌کند. اما اگر این مسابقه را تیم آرژانتین با تیم مقابلش واگذار کند یا مساوی انجام دهد، در مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 اشتراک کرده نمی‌تواند. در جدول مسابقات آمریکای جنوبی، برزیل در مقام اول، پاراگوئه مقام دوم، چیلی مقام سوم، کولومبیا مقام چهارم و تیم آرژانتین جایگاه ششم را دارد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاست و متشکری میکنم از همراهیتان. آل هم نوبت رسیده به نشر برنامه های افتوار زن و زندگی و سپس مربای مرچ.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
من بیستم از من کی خبر داره؟ چی میخورم؟ کجا میشینم؟
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
زن چرا بسوزه؟ مبارزه بکنین که بسازین.
تهیه کننده عفیفا ساکب.
شنوندای عزیز سلام، امید ما سلامتی شماست. عدم آگاهی دختران از اولین عادت ماهوار و پاگذاشتن اونا به مرحله جوانی بر تحصیل، روابط اجتماعی، صحت، روان و زندگی آینده زن و شوهریشان چی صدمه هایی را در پی خواهد داشت.
وقتی که من عادت ماهوار شدم، 9 ساله بودم، گریه میکردم، از مکتب ماندم.
بسیار با مشکل مواجه بودم، بسیار هم خفه، کدام شکلی را بیان کنی برای کس.
آگاهی دادن به دختران از دوران حساس بلوغ در خانواده و بیرون از خانواده مسئولیت کیها و چقدر مهم و ضروری است. در برنامه ای هفته زن و زندگی بحث ما روی همین موضوع است. نظریات مسئولان، کارشناسان مسئله و حکایات و شکایات دختران و زنان شامل ای بحث را نیز با شما شریک می سازیم. در مورد ماده های قانون منع خشونت علیه زن چیز می دانیم؟
شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه کمتر نباشد محکوم می گردد. 2. هرگاه جرم مندرج فقره 1 این ماده با استفاده از موقف مقام ارتکاب یابد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر که از 6 ماه کمتر نباشد محکوم می گردد. جزء اول و دوم ماده 30 قانون منع خشونت علیه زن.
بلوغ از مهمترین مراحل دوران زندگی انسان هاست که با تغییرات تکاملی فیزیکی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی مشخص میشه. اما در شهر و بیشتر در ولایت افغانستان، نظر به بسیاری از محدوده های فکری و رفتاری در خانواده ها، دختران در مراحل بلوغ با مشکلات گوناگون زندگی روبرو میشن. و این مرحله بحرانی و پر از جنجال را در عدم آگاهی و آمادگی فکری و روانی به تنهایی بدون دستگیری از نزدیکترین افراد قابل اعتماد خانواده سپری میکنن. داغاز سخنان را از تعداد از دختران و زنان که قربانی ای گونه ناآگاهی شدن بشنوین.
از دیگر گوشه نگاه میکردم، ایران مادم که چه قسم میره جلوگیری کنم. بسیار با مشکل مواجه بودم، بسیار هم خفه، کدام شکلی را بیان کنی برای یک کس.
روی 12 سالگیم بود که حالت برم رخ داد و اصلا نمیفهمیدم میگه پارم که آیا هیچی حالت باشه که برم رخ داده. بسیار گریم گرفت، زیاد جگرخون بودم که اگر وقت در برم مادرم میفهماندن شاید امو حالت ناراحتی برم رخ نمیداد و خوبتر از خود مواظبت کرده میتونستم.
وقتی که من خودم جوان شده بودم آگاهی نداشتم، زیاد جگرخون شدم. دختر مامایم در خانه بود، برش گفتم، پدرش خندم هم کرد، کلا گیره گفته بود. زیاد شرمیده بودم، تا زیادتر وقت نمیخواستم حتی در اجتماع ظاهر شوم.
سمیر آبد، همه فامیل ها روشن فکر نیستن، همه نمیتونن که اطفال خود بفهمانند. پیش از این خوب باید اکتر کنفرانس هایی برگزار شود، در مکاتب، در هر جایی که باشه باید زمینه مساعد شود که دخترها بفهمن. به خاطر که مادر جانم همراهیم بودن کمک میکنن، نی تانستم که بیایم، اما نی روزای اول که میشن بیگذر سخت است.
نام ما آرزوس. وقتی که ما عادت محور شدم 9 ساله بودم، برام بسیار سخت تمام میشد. مادرم برام نگفته بود، از همین خاطر گریه میکردم، نمیفهمیدم، درس های مکتبم پس میماندم، درد میبود سرم، درس نمیتونستم خوانده. از همین شد که من محروم شدم از مکتب، ماندم، مال بسیار رنج میبرم. میگم کاش که همه خانواده به طفلشان از اول بگن که بفهمن بازی مشکلات نخواد داشتن.
گفته میشد دختران در دوران بلوغ و اولین عادت ماهوار با در نظر داشت محدودیت هایی که در خانواده و جامعه سنتی افغانستان دست و پاگیرشان است، گوشه‌گیری، عدم اشتراک در فعالیت های اجتماعی، عقده‌مان شدن و حتی فرار از منزل و خودکشی را تجربه می کنند. در این حال خانواده به جای آگاهی دهی و راهنمایی، به دیده تحقیر و شک به دخترانشان منگرند، چون آگاهی دادن در مسائل بلوغ را نوع شرم می پندارند. حال که از دید اسلام آگاه سازی و راهنمایی دختران از دوران جوانی و عادت ماهوار شرم نه، بلکه یک ضرورت دانسته شده و مانع نداره. محمد عیسی صمیم، آگاه مسائل دین، با معلومات دی مورد.
تمام مسلمان ها در دین برای خود مسئولیت و مکلفیت دارن، بخاطر از اینکه زنا یا مریضی و ماهوار و یا دیگه مشکلات دارد، از او باید بخبر باشن و او تمامش ارتباط تا دین دارد. نو وقتی که یک کسی به دین فهمید، تمام مشکلاتشان حل می شود. چرا حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بهترین فقیه بود و تمام مسائل فقه از رسول الله صلی الله علیه و سلم آموخته بود. بنا ان هر علم که باشد در چوکاټ شریعت، شریعت از او ممانعت هم نمی کند. در نصاب خو بسیار ضروری و لازمی هستند که باید این مسائل جابجا شود و یک کتاب علایده باید برشان خوانده شود تا این دخترها پیش از اینکه به سن بلوغ برسد یا آگاهی حاصل بکند.
گفتنیست بیشتر دختران از تغییرات در دوران بلوغ، به خصوص مواجه شدن با اولین عادت ماهوار، در اثر آگاهی نداشتن دچار مسائل روانی، تشوشات و ترس ناشی از تصور غیر عادی بودن این پدیده در خود میشن. شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، در این مورد با معلومات میگه
بلوغ به زعم روانشناسا یک پروسه جهشی و بسیار خطرناک در زندگی انسان تلقی شده، از نظر روانی، از نظر ذهنی و یکم از نظر جسمی و جنسی. در زندگی و در وجود دخترها تغییرات میاد. خانواده ها با مهربانی، با مهارت، اگر تانست که دخترک خود از دستش بگیره، و این دختر در آینده مشکل پیدا نمیکنه. اما اگر کسی همکاری نکند، ممکن در 80 سالگی و در 40 سالگی هم با جنایت دست بزنه، با انحراف دست بزنه که نشان بده این بلوغش تکمیل نیست. اگر محیط مساعد نبود که اونا انحراف جنایت کنه، در درون خودشان خود میکشن، خود میخورن. افسرده خواهد بودن، استراب خواهد داشتن، با بیماری های سادیسمیکی اونا روبرو خواهد شدن، به یک شکل حسود خواهد بودن. من خیلی از مراجعین را تاوری دارم که پدر و مادر دختر خود به شفاخانه آورده، وقتی همکار نسایی ولادی ما دختر معاینات کرده، نشان داده که او عادت مهار داشته و پدر و مادر از این آگاهی نداشته. و هیچ گونه باید خانواده این قسمت کسی را تحقیر کنند. ترس از آشکار شدن علائم بلوغ، ترس از ازدواج، ترس از طفل به دنیا آوردن، اینا همش نشان میده که این دخترها آگاهی کامل نداره.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
اولین پریود یعنی قاعدگی یا عادت ماهوار یک دختر نقطه مهم در زندگی او به شمار میره که نشانه تغییر از کودکی به بزرگسالی است. فاصله میان هر دوره قاعدگی طبیعی از 21 تا 35 روز طول میکشه، اما گاه اوقات این سیکل نامنظم است و در سنین مختلف رخ میده. در این حالات عدم آگاهی از این موضوعات برای یک دختر از دید صحی نیز خالی از مشکلات نیست، حتی بعدها زمانی که این دختران ازدواج میکنند. در این مورد دکتر نجم السما شفاجو، متخصص نسایی ولادی، میگه
سن واقع شدن عادت ماهوار از 12 سالگی الی 15 سالگی می باشد، اما در بعضی از دختران ندرتا امکان داره که در سن 8 سالگی هم واقع شود. اما اگر دختر 15 ساله میشه و علائم دیگه جوانی در وجودش پیدا میشه، اما هنوز عادت ماهوارش نامده، گپ قابل تشویش است که باید پیش دکتر برده شود. تجربه تلخ داریم که دخترها بیچاره وقتی که عروسی کردن باز بعد از تشخیص شده که یک مشکل بسیار کلان داره که این صاحب اولاد شدن نمیتونه.
یکی دیگه صدمه های عدم آگاهی دختران از مراحل بلوغ، کنارگیری اونا از درس و تحصیل است. قابل یادآوری است که مسئولین وزارت معارف بر اساس نظرسنجی مشترک که با یونیسف انجام دادن میگن 50% از دختران در مورد مریضی ماهوارشان آگاهی ندارند و 37% هم در جریان مریضی ماهوارشان مکتب نمیرن. این بررسی ها نشان داده که دختران مکاتب از سبب عدم آگاهی از دوران عادت ماهوار با مواجه شدن در اولین عادت حالت های بد روانی و عصبی را نیز سپری نمودن. در این مورد از تورپیکای مهمند رئیس انکشاف مکاتب نسوان در وزارت معارف بشنوین.
دوری سجده این رابطه صورت گرفته که نتایج از در ولایت های مختلف با دخترهای مختلف صاحبه صورت گرفته بوده، از همه گوشه و کنار بود نتایج یکسان و قصه های یکسان را داستان میکنند و مشکل بوده که دخترها که در رابطه برشان هیچ آگاهی نداشته متاسفانه دخترها بودن که در حالت بیخی خود باختن، بسیار ترسیدن، نیاجانی شدن و حتی زوف سرشان آمدن، شوک سرشان آمدن، ترسیدن، به یک جای خود گوشه نشین کردن، از رفتن و از صحبت کردن از همه چیزا باشد چوری همیشه شنیدن که مثلا یک چیز ناپاک است یا نمیمانند که بعد سر سرخان بشینند و به چیز دست بزنند که میگه حرام میشه. وقتی وزارت معارف تقریبا 9 میلیون شاگرد داره یا حدود بالاتر از 9-4 میلیون از دختر است که 40% تشکیل میده فیصدی شاگرد داره و خصوصا دخترایی که در سن بلوغ هستند و خواه نخواهی به این مرحله میرسند. ورکشاپ هایی که ما دایر کردیم اول از 35 ولایت معلمی نخواستیم، دو نفر معلم ترینر و وا رفتن باز در کل ولایت ها بر دیگه معلم هایی رتر کردن در معلم های اوناس گفتن معلم ها مشوره کنند با شاگرد های موضوعات برشان آگاهی قبلی بودن.
آگاهی در مسائل حفظ الصحه و تغذیه مناسب هم در دوران قاعدگی خیلی ها مهم دانسته میشه. در حالی که در بسیاری از خانواده ها دخترانشان را از حمام کردن در جریان 7 یا 10 روز عادت ماهوار مانع میشن. دکتر احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه افغانستان میگه وزارت صحت عامه تلاش داره تا برنامه های آگاهی دهی را بر دختران در مورد حفظ صحیشان راه اندازی کنه.
وزارت صحت عامه با توجه به نیازهای شاگردان اناس برنامه های را به منظور صحت آنها از قبیل تغذیه با شیر مادر، حفظ صحه تحیز، صحت در دوران حاملگی، مراقبت های قبل از ولادت، صحت دوران بلوغ، تغذیه مناسب و اهمیت واکسین ها مد نظر گرفته است. به همین ترتیب وزارت صحت عامه در تفاهم نزدیک با وزارت محترم معارف به منظور بلند بردن تعلیمات صحی در حدود 9 جلد کتاب را تهیه دیده که او صنف 4 تا صنف 12 به خیر شامل شود. پیام های صحی زیاد را داریم که برای فعلا شامل نصاب شده. در افغانستان 31% دختران نوجوان از کمخونی و کم تحرکی رنج برده که علت آن کمبود آهن است. لذا طرح توزیع آهن و فولیک اسید در مکاتب دخترانه ایجاد شده که مشترکاً امرای وزارت محترم معارف پیش برده می شود. ما در حدود 28,000 کارکن رضاکار داریم به سطح جامعه که تقریبا 50% از اون خانم‌ها تشکیل می‌ده. یک فرصت خوب است که از اون هم استفاده شود.
داخل برمیگردیم به این نکته که مؤثرترین و مطمئنترین منبع انتقال اطلاعات در این زمینه مادران می باشند. همچنان معلومات و آگاهی دادن از این بابت شامل نصاب درسی مکاتب می تانه خیلی مؤثر باشد تا دختران که مادران آینده هستند با آگاهی در خانواده و اجتماع از رویارویی با تغییرات دوران بلوغ و در برابر مشکلات زندگی از خودشان حفاظت نمایند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگه، خدا نگهدارتان. تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام کلان به اندازه دسترخوان مسئولین
و یک سلام خرد به اندازه دسترخوان مامورین خدمت شنوندگان برنامه مربای مار تقدیم است.
ما همونطور که وعده میکنیم که هفته در هفته حاضر میشیم، این به وعده خود وفا کرده و آمدیم که برنامه را تقدیم کنیم.
بله، مثل دیگه وارخ نیستیم که وعده بدیم و به وعده خود وفا نکنیم.
در شروع برنامه یک چند خبر داریم که یگانه جان دوگانه او رو تقدیم میکنه. گوش کنین.
سلام، توجه کنین الان به اخبار یفته مربای مرچ.
قرار خبرایی که به پای آژانس بی‌خبر رسیده است، 4 تن از کارمندان ریاست اوراق اوراق از وظیفه‌شان برکنار شدند. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، این کارمندان امروزه سر کار حاضر بودند و با کدام حزب سیاسی هم رابطه نداشتند، اما به گونه غیر مترقبه از بستایشان منفک و خانه نشین شدند. تا هنوز دلیل برکناری این 4 نفر روشن نشده است، اما خبرنگار مربای مرچ که قضیه را دنبال کرده تا یک مصاحبه چند ثانیه‌ای با رئیس ریاست اوراق اوراق دلیل برکناری کارمندان این ریاست را یافته است. رئیس ریاست اوراق اوراق در مورد به مربای مرچ محتاطانه گفت:
این 4 نفر نه غیرحاضری داشتن، نه رشوت می گرفتن، نه کار مراجعین تال می دادن، فقط عمق کار یاد داشتن که از صبح تا دیگر در دفتر حاضر باشن و قرار پشت میز شیشته و قلمک بزنن. کسی که رشوت نگیره و صبح تا شام در دفتر حاضر باشه و مراجعین پیش نخود سیا روان نکنن، جایشان در ریاست اوراق اوراق نیز میادن.
اتحادیه کیسه‌بران و فرصت طلبان هفته گذشته دست به دست هم داده و یک ائتلاف جدید را تشکیل دادند. با گزارش آژانس بی‌خبر، چون بازار ائتلاف بازی در کشور در این روزها بسیار گرم است و هر کس که بیکار مانده است به ایجاد یک ائتلاف میزند، بنابراین اتحادیه کیسه‌بران و فرصت طلبان نیز یک ائتلاف را ساختند و نامش را ائتلاف کیسه و فرصت گذاشتند. شاه‌دزد کیسه‌یار رئیس این ائتلاف در مورد مربای مرچ گفت:
پس از این که اوضاع کشور رو به خرابی دیدیم، تصمیم گرفتیم که دست به دست هم داده و یک ائتلاف جدید با آقای استفاده جو ایجاد کنیم تا بتانیم با هم یک جا از فرصتهایی که نزدیک از بما دست بته سود بیشتر ببریم، چون خراب شدن وضع کشور به نفع جیب ماست. هنی؟
و این هم اطلاعیه شفاخانه جرایی چاربستر. شفاخانه جرایی چاربستر به این وسیله به ادعای شهروندان و خصوص مریضداران محترم میرساند که چون این شفاخانه با کمبود وسایل جرایی در اتاق عملیات مواجه است، بنابراین از همشهریان تقاضا میکند که هرگاه مریضشان ضرورت به عمل جرایی داشت، در هنگام آوردن مریضشان به این شفاخانه وسایل زیل را نیز با مریضانشان لطفا با خود بیاورند: 1. قیچی برای پاره کردن جای عمل، 2. سوزن و تار برای دوختن جای عملیات شده، 3. لامپ گازی برای روشن ساختن اتاق عملیات، 4. کارد و آتشگیر برای کشیدن شای مزر از بدن مریض. شفاخانه چاربستر 24 ساعت در خدمت شماست. وسایل از شما، عملیات کردن از ما. اخبار پایان شد.
شنوندگان عزیز، بیاین که از اعلان کاریابی ریاست ترقی طلقم با خبر شویم.
صاحب اجازه است؟
بیا بیا، از خاطر مقرری پوست آمدی که اعلان کردیم. بله؟
بله سب، نظر به اعلانی که کردیم، ما سب آمدیم که در اینجا مقرر شم سب. مکتب هم خوندیم، پوانتون هم خوندیم، انگلیسی و کمپیوتر هم خوب صحیح یاد دارم سب.
گوش کن بیادر، پوست را که ما اعلان کردیم مدیریت اداری و محاسبه است و ما کسی را در این پوست کار داریم که ریاضی را خوب بفهمه و ضرب و تقسیم و منفی و جمع خوب یاد داشته باشه.
سب من یاد دارم، در مکتب اول نمره بودم و در کورس پیش خانه ما ریاضی را درس میتونم سب.
بسیار خوب است. خودت برم بگو که اگر 1 لک افغانی برات بتم که به 10 نفر تقسیم کنی، چند رپگی برشان میتی؟
صاحب ای خواه آسان است، نفر 10,000.
چی؟ هی دلتم خوش است که ریاضی خواندی، برای از دفتر که ناکام آدی. برو بخیر، چی سهل داری او بچه؟
صاحب من خود درست گفتم صاحب.
برای گفتم که ناکام هستی، اجازه بده که نفر دیگه بیا. برو چشم سفید. خوام شیره جان، گفتی مکتبم خواندی و پوانتونم. بله
بله رئیس، تجربه کاری هم دارم، 3 سال در ریاست اولجات کار کردیم.
درست است، درست است. ما از شما یک سوال ریاضی میکنیم، اگر جواب درست دادین کامیاب هستین.
چی سوال رئیسه؟
سوالی است که اگر پیش شما یک لک افغانی باشه که به 10 نفر تقسیم کنین، چند روپیه برشان میتین؟
صاحبی خواستان از نفر 10,000.
شما ناکام هستین، برینم شیره.
چرا رئیسه؟ ما خود درست گفتیم به 10 نفر که یک لک تقسیم کنین 10,000 میرسه.
هی هی، شما درای ریاضی نرفتین هم شیره جان. بفرمایین بفرمایین که نفر دیگه بیاید. برای موصله نموندن 30 نفر تا حال امتحان داده، یکی شام نمیفهمه که به 10 نفر یک لکه چه قسم تقسیم کنم. باش که چی میگه
صاحب؟ اجازه هست؟
بیا بیا، اول شیر میاین باز پسان رو با میشین.
صاحب اما تو در ایرانتان گفته بودین من تمام شرایط با خود دارم صاحب، و این قاقص شون پیش من صاحب. آصاب این سی کنین شد
باز درست زیاد گپ نزن. من از خودت فقط یک سوال ریاضی میکنم که تا حال هیچ کس جوابشو داده نتونسته. اگر خودت جواب درست دادی دمی پوست مقرر هستی.
چی صاحب؟ سوال ریاضی؟ اما در ایرانتان خونه نوشته نکده بودین که سوال ریاضی میپرسیم صاحب.
در ایلان امتحان تحریری بود، سوالی که من میکنم امتحان تقریری سنه.
خو بپرسین بپرسین سیم، بنده حاضر است. بفرمایین بگوین.
اگر براتان یک لک افغانی داده شوه که به 10 نفر تقسیم کنین، به هر کدامش چند رو پمیتین؟
صاحب ده اصل خو 10,000 میرسه، اما این صاحب شما بگوین که برشان چند رو پگی بتیم صاحب.
آفرین، نفر را که من میپولیدم یافتم. خودت کامیاب استی و سر از امیال کارت شروع کو بخیر.
شنوندگان عزیز، از دست مشکلات زیاد مردم پیش تاویز نویس میرن و برای هر مشکل خود یک دانه تاویز میگیرن.
اگه بگپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باورتان میاد.
راست میگه.
اوه جمال جان، السلام علیکم.
سلام علیکم ستار جان، چطور هستی؟
اولادا خوب هستن؟
تشکر، زنده باشی ستار جان. همگی شکر خوب هستن. از خودت چطور است؟
خوب هستن، خوب هستن، زنده باشی. جمال جان،
جان
دای سر شانه راست چرا اینقدر تاویزه بند کردی؟ بخیالم که یک دادو نخواست.
ای هی، این تاویزه ای مشکل آسان و دفع کننده زدی.
مشکل آسان و دفع کننده؟
آه،
اما نگفتی که چرا قدر زیاده؟
من خو هر روز شار میرم و میایم. نی به خاطر که هر روز درست سالم پس خانه بیایم، مادر اولادا از پیش یک تاویز نویز برام چند دانه تاویز گرفت. اینه اینی تاویز بر ضد انفجار و عملات انتحاری زنی.
واوا چقدر خوبش. اینی دیگیشه؟
اینه دیگه که پوش سرخ رنگ داره. نی بر از ایست که از تومت ناق ازبی و سیاسی و اخلاقی خدا نگاهیم کننی.
خو اینه دیگهشه؟
اینه دیگه بر رفی کیسابر هست که در کوچه مندوی جیم کیسابر نزنه جان بیادر.
خو ای دیگهش که پوش چرمی داره، اینه برای چی گرفتی جمال خان؟
ای بر عزیز که وقتی از سرک تیر میشم کوریزین شیشاسی های بیلمبر پلیت نزنه.
چقدر خوبش، چقدر خوبش. اینی دیگه که گلدارش هستی نیش چطور؟
ای گلدار بر عزیز که اگر در کدام اداره دولتی کارم بند میشه، بدون کدام رشوه مشوه خلاص شوه و همه طور هر کدام از این بر دفع هر مشکل از او قندی بیادر.
خیلی گوش کن جمال جان.
بگوانی
نمیشه که مرام پیشمی تاویز نویز ببری که یک تاویز برام بته؟
تو خود صبح تا شام دشار نیستی او جان بیادر. خود صبح در موتر میری دفتر و دیگر پس در موتر خانه میایی، تاویز دیگه چی میکنی؟
نه من مثل تو رو 10 دانه تاویز نمیگیرم، من یک دانه تاویز کار دارم.
یک دانه؟ برای چی یک دانه؟
برای از بین رفتن فساد اداری در وزارت که اونجا من مامور هستم.
ای ستار جان، برای از بین رفتن فساد اداری که همی تاویز نویسم سر شانهای بگردانی تاثیر نداره.
برنامه ای افتام این خلاص شد.
آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
خدا حافظ
از ماما متا.
چی بخندم، چی بمیرم، چی بمانم.